خانه به بحر می روم، پاک کنید راه من. جانب بحر رو کز او موج صفا همی رسد، غرق نگرز موج او خانه و خانقاه من. آب حیات موج زد دوش ز صحن خانه ام، یوسف من فتاد دی همچو قمر به چاه من. سیل رسید ناگهان جمله ببرد خرمنم، دود برآمد از دلم دانه بسوخت و کاه من. خرمن من اگر بشد غم نخورم، چه غم خورم، صد چو مرا بس است و بس خرمن نور ماه من. در دل من در آمد او، بود خیالش آتشین، آتش رفت بر سرم، سوخته شد کلاه من. گفت که از سماع ها حرمت و جاه کم شود، جاه تو را که عشق او بخت من است و جاه من. از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفتگو، راه زند دل مرا داعیه اله من. غزلی بسیار زیبا، خوش آهنگ و خوش لفظ و خوش معنا. در مثنوی در دفتر سوم رسیده بودیم به بیت 2652 که میگوید قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته‌ای، ننگری تو سعدی یا ناشسته‌ای. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. آن اصول دین بدانستی تو لیک، بنگرن در اصل خود گر هست نیک. از اصولینت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. ما در شرح این ابیات یک درنگ بیش از حد معمول کردیم، توضیح مفصلتر از حد معمول دادیم، به اعتبار اهمیت این بحث که خودشناسی بود. گوهر گمشده همه روزگارها، به خصوص روزگار ما، تأکید کردیم بر اهمیت این بیت که قیمت هر کاله یا هر کالا میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی، نمیدانی، احمقی است. حرف ما این بود که انسان یک تافته جدا بافته است، یک حقیقت آسمانی و الهی در وجود انسان هست و اتفاقی که در دنیا در این 3-4 قرن افتاده این است که در تمدن غرب تلاش شده تا این بعد علوی و آسمانی و الهی انسان رو منکر بشن و سعی کنن که این حقیقت متعالی انسانی رو فرو بکاهند، تنزل بدن به امور طبیعی و دنیوی و بگن اینطور نیست که روح الهی در انسان حلول کرده باشه، بلکه همه این امور متعالی نتیجه و برخواسته از همین امور طبیعی غیر خدایی است. این رو ما توضیح دادیم. باز توضیح دادیم در باب اینکه چقدر این معنا در ادیان محل توجه، به طوری که خودشناسی در واقع خداشناسی تلقی شده، من عرف نفسه فقط عرف ربه، و توجه کردیم به یکی دو آیه قرآن که بسیار معانی عمیق و دقیقی داره. یکی آیه از سوره حشر که می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا ما رو برحذر می‌داره، به ما هشدار میده که مثل اون کسانی نشوید که خدا رو فراموش کردن، خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. این خیلی معادله عجیب و غریبیه که انسان خدا رو که فراموش بکنه از خودش غافل بشه. یعنی اگر ما خداشناس باشیم خودشناس هستیم، و اگر خودشناس باشیم خداشناس هستیم، و اگر خودمون رو فراموش بکنیم در واقع خدا کاری میکنه که ما خودمون رو فراموش کنیم. یعنی از خود بیگانگی حقیقی از خدا بیگانگیه. این رو دقت کنید. من اینجا تأکید کنم که هر مکتبی و هر جهانبینی بر حسب اینکه خود حقیقی انسان رو چه بداند، یه تعریفی هم برای از خود بیگانگی بیان میکنه. وقتی معتقده که خود واقعی انسان اینه، اون وقت میگه غیر از این هرچی باشه از خود بیگانگیه. اینی که شما به تبع مکاتب بزرگ غربی، مکاتب جامع غربی، مثل فلسفه هگل، مثل فلسفه مارکس و امثال اینا، به تبع اینا تنوع و تفاوت در تعریف از خود بیگانگی دارید. یعنی اون چیزی که هگل اون رو از خود بیگانگی میداند غیر از اون چیزیست که مارکس میداند، و یا مثلا یه فیلسوف دیگه. در تفکر اسلامی از خود بیگانگی یعنی از خدا بیگانگی، به حکم همین آیه که عرض کردم و به حکم اون حدیث معروف من عرف نفسه فقط عرف ربه. باز آیه دیگری که بسیار قابل توجهه همون آیه معروف به روز الست و عهد الست، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم، که خدا از قبل از خلقت آدم و بنی آدم این فرزندان آدم رو پیش خودش حاضر کرد در عالم علم الهی و اراده الهی و در عالم بالا، و خواست از اونها یه اقراری بگیره، خواست از اونها اقرار بگیره که آیا من خدای شما هستم یا نیستم، آیا شما خدا دارید یا ندارید. اون وقت یک شاهد آورد، یه تصویری به اینا نشون داد. اول اونو دیدن، بعد ازشون سوال کرد اون چیه؟ این فقره از این آیه قرآنه، و اشهدهم علی انفسهم، یعنی اینها رو شاهد گرفت به خودشون، یعنی خودشون رو به خودشون نشون داد، گفت که ببینید شما این هستید، من شما رو اینجوری آفریدم، حالا به خودتون نگاه کنین، گواهی بدید، بگید الستو بربکم؟ قالو بلا، گفتن بله. این قالو بلایی که انسان در الست گفته، بعد از اون بوده که خدا خود انسانها رو بر خودشون گواه گرفته. اینا رو با هم ملاحظه بکنید اهمیت این مبحث معلوم میشه. بنده سعی کردم یه فهرستی از خصوصیات انسان به دست بدم که دلیل بر متعالی بودن مقام انسانه. یعنی یک فیزیکدان نمیتونه این واقعیات رو تبیین بکنه در وجود انسان، یک فیلسوف مادی نمیتونه حل کنه این مسائل رو. فرض کنید یکیش اختیار، این که انسان صاحب اختیاره. اختیار در هیچ مکتب مادی قابل تبیین نیست، قابل تفسیر و فهم نیست. ما در علم اختیار نداریم، ما در علم با دترمینیسم سر و کار داریم، ضرورت ترتب معلول بر علت. علت اگر بود معلول حتما هست و علت هم همیشه علت فاعلیه، از پشت سر میاد. من یه فهرست بالا بلندی از این خصوصیات انسانی ذکر کردم، میخوام بر اون فهرست یکی دو نکته دیگه هم اضافه بکنم. نوبت قبل من بحث ادراک رو مطرح کردم که همین که انسان میتونه آگاهی پیدا بکنه، آگاهی به غیر پیدا بکنه، این خودش امر مادی نیست. هیچ ماده‌ای نزد ماده دیگر حضور نداره. ماده در ماده تأثیر میکنه، ولی تأثیر یک شی در شیء دیگر به معنی علم اون شیء دیگر به وجود اون نیست. مثلا شما دهانه دوربین رو باز میکنید، نور از بیرون دوربین تأثیر میکنه روی فیلم دوربین، این تأثیره، ولی دوربین آگاهی پیدا نمیکنه، علم پیدا نمیکنه. این رو نوبت گذشته گفتم. امروز میخوام بگم غیر از علم ما یک قوه دیگری داریم، یک قدرت دیگری داریم که از علم مهمتره و اون عقله. انسان خیلی کارهای خودشو بر پایه عقل انجام میده. عقل چیه؟ به یه معنا دوراندیشیه، یعنی اتفاقی که هرگز هنوز نیفتاده یا هرگز نیفتاده، اتفاقی که هنوز نیفتاده در نظر انسان مجسم میشه، بعد انسان اون رو علت فعل خودش قرار میده و به دلیل آنچه عقل به اون میگوید مسیر خودش رو عوض میکنه. فرض کنید یک کسی میخواد پاشو از روی بام، از روی پشت بام بذاره توی حیاط از بالا، عقل بهش میگه که اگه این کارو بکنی سقوط میکنی، دست و پات میشکنه، میمیری. این هنوز اتفاق نیفتاده اینا، ولی پیشبینی میکنه و این باعث میشه که مسیر خودش رو عوض کنه. حالا شما ببینید ما در زندگیمون چقدر تصمیماتمون تحت تأثیر این نتیجه کارمون در آینده است. در ماده علت همیشه از پشت سر میاد، یعنی علت در زمان قبل ایجاد شده، حادث شده. یه علت در زمان قبل بوده، اون باعث یه معلولی شده. مثالی که زدم همین بازی دومینوی بچه هاست، شاید هم بزرگا هم بازی کنن، که هر مهره‌ای در جای خودش حرکت میکنه، مهره بعدی به حرکت در میاد. در طبیعت اینطوره. هیچ وقت در طبیعت شما این خاصیت رو نمیبینید که یک جسمی با تعقل اون اتفاقی که بعداً ممکنه رخ بده، زمانی که هنوز نیامده، چون زمانی که نیامده که در علم معنا نداره، در طبیعت زمان نیامده عدمه. این انسانی که میتونه زمان نیامده رو تصور بکنه، آینده رو تصور کنه و در عقل خودش آینده رو ببینه، اون آینده بشه علت غایی به جای علت فاعلی که از پشت سر ضربه میزنه، علت غایی او رو از جلو بکشه به سمت خودش. این کار عقله و اختیار هم همینجا ظاهر میشه. یعنی انسان هر جایی که کار اختیاری میکنه، اونجا به حکم علت غایی میکنه. یعنی یک غایتی رو، یه آینده ای رو تصور میکنه، حالا خوب یا بد، ممکنه یک کسی هم اشتباه بکنه یا یک کسی اون غایت رو غایت شیطانی ببینه، مثلا نفع خودش رو ببینه، ولی عقلش در کار میاد، محاسبه میکنه. این شیوه تصمیم گیری، این شیوه، این نحوه درک که به فعل اختیاری منتهی میشه، این خاصیت انسان. پس این عقل رو باید به اون فهرست اضافه کرد. یه خصوصیت دیگر انسان خودآگاهیه، این که انسان خودش به خودش آگاهه و خود انسان غیر از آگاهی هیچ چی دیگه نمیتونه باشه. یعنی هر کی تصوری از خودش داشته باشه، یعنی خودآگاهی داشته باشه، این به معنای اینی که خودش رو به عنوان یک آگاهی میشناسه. ما گاهی برای دانشجوها در کلاس فلسفه این بحث رو مطرح میکنیم که اگر انسان خودش رو از قبل نشناسه، فرض کنیم خود انسان یه چیزی باشه که مثل بقیه اشیا بر انسان مجهول باشه، چگونه ممکنه انسان به خودش آگاه بشه؟ اگر شما یه عکس پیدا کنید، عکس یه کسی رو به شما نشون بدن، شما در صورتی میتونی صاحب اون عکس رو بفهمی که این عکس عکس کیه و تشخیص بدی که صاحب عکس رو قبلا دیده باشی؟ اگه الان در یک کشوری که شما نرفتی نمیدونی کی به کیه اونجا، یه عکس یه آدمی رو بنده به شما نشون بدم بگم این کیه، میگید من نمیشناسم، حق دارید، چون ندیدید صاحب این عکس رو، من نمیشناسم. حالا اگر انسان خودش رو نشناسه، باید چجوری بشناسه؟ یه وقت یه چیزی رو بیرون ببینه بگه این منم. سوال اینه، شما که خودت رو نمیشناسی، از کجا وقتی که این رو دیدی فهمیدی این تو هستی، تو این هستی؟ فرض اینه که انسان خودش رو نمیشناسه، اصلا نمیشناسه. حالا هر چی به انسان نشون داده بشه، خب وقتی خودش رو نمیشناسه به کجا مراجعه بکنه که بگه تصدیق کن که این منم؟ یعنی هر شناختی مستلزم اینه که انسان از خودش شناخت داشته باشه. اگر شما خودت رو نشناخته باشی و اگر قبول نکرده باشی که خودت عین آگاهی هستی، محاله که یه چیزی رو در دنیای خارج از خودت ببینی و بعد پی ببری که این تویی. پس انسان اون حقیقت وجودیش عین علمه، عین آگاهیه. این باز یه نکته مهم فلسفیه. یعنی این شرط این نتیجه نیست، این اول هست بعد میشناسی چیزای دیگر رو، نه اینکه بری خودت رو هم بین بقیه چیزا بشناسی. خودت رو نمیشناختی، بعد هم طور که گلدون رو شناختی، لیوان رو شناختی، کتاب رو شناختی، یه چیز رو هم دیدی فهمیدی اینم منم. نه، این نمیشه. این نکته دی. یه خصوصیت دیگر انسان که باز من بر اون فهرست میخوام اضافه بکنم، قابلیت دریافت وحیه، قابلیت دریافت الهام الهیه. لااقل تعدادی از انسانها مدعی شدن که از یک منبع ناشناخته، یک منبع بالایی به اونها یک پیامی میرسه، یک آگاهی میرسه، یه ارتباطی برقرار میشه بین اینها و اون منبع بالا. من نمیخوام اینجا در ضمن این بحث حقانیت وحی رو اثبات بکنم، نمیخوام ایراد منطقی به استدلال من گرفته بشه که روش تو مصادره به مطلوبه. بنده میخوام از طریق توجه به این خصوصیات انسان توجه رو جلب کنم به این که حقیقت غیر مادی وجود داره، و نمیخوام بگم چون حقیقت غیر مادی وجود داره انسان متعالیه، یعنی این رو عیب منطقی میدونم، ولی میخوام بگم به عنوان یک واقعیت، به عنوان یه واقعیت، اگر یک کسی با نگاه تاریخی، با نگاه جامعه شناختی بیاد احوال بشر رو در طول تاریخ بررسی کنه، میبینه که از صدر تاریخ تا امروز تعداد زیادی از آدم‌ها در جاهای مختلف دنیا به دور از هم دیگه، بدون ارتباط با یکدیگر، با اختلاف مکانی بسیار، با اختلاف زمانی بسیار، اظهار کردن که به ما وحی میشه. اگر حالا این یه بار اتفاق افتاده بود تو دنیا، آدم میگفت حالا یه کسی یه چیزی گفته، ولی شما کدوم تمدن رو در دنیا بررسی میکنید که درش پیغمبری مدعی نبوت و وحی نشده باشه؟ این رو به عنوان یه واقعیت اگه ما در نظر بگیریم، وقتی نتیجه دیگری میگیریم. یعنی شما الان برید مثلا در آمریکای لاتین، برید در مکزیک، برید در پرو، اونجا آثار باستانی مثلا اینکاها رو ببینید، برید در مصر قدیم، در آفریقا، در آسیا، در هر جای دنیا، میبینید که یک انسانهایی مدعی بودن، اعلام کردن که از عالم بالا به اونها وحی میشه. این که ما بگیم همه اینها دروغ میگفتن و بدون اینکه هیچ ارتباطی هم با هم داشته باشن حرفای مشابه میزدن، این دور از ذهنه. یعنی همینطور اگر ما این پدیده رو به عنوان یک واقعیت انسانی اجتماعی بررسی کنیم، متمایل میشیم به اینکه بگیم این یک خصوصیت مهم متعالی انسانیه که میتونه یک پیامی رو، یک ادراک و آگاهی رو از یک منبع و منشأ بالاتری دریافت بکنه. به هر حال دین، وحی، نبوت و ارتباط با عالم بالا یه واقعیت در تاریخ بشر و در جغرافیای بشر. اینم جزو خصوصیات انسانه. یعنی انسان مثل یک رادیوییه که درش یه عنصری نصب شده که وقتی روی اون عنصر قرار بگیره، موج فرستاده شده از عالم بالا رو درک میکنه، میگیره. این دستگاه گیرنده یک فرستنده عالم بالاست. اینم نکته دیگه و آخرین مطلبی که من میخوام به بحث نوبت گذشته اضافه بکنم، بازگشت به همون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما تا حالا در باب عرفان نفس و خودشناسی هرچه گفتیم جنبه های مثبت بود. ما به ابعاد ایجابی و اثباتی وجود انسان اشاره کردیم، گفتیم چون انسان این خصوصیات رو داره، فهرست کردیم از بالا تا پایین، پس اینا دلالت بر این دارد که انسان یک موجود خداییه، خدا از روح خودش در او دمیده، اینا آثار روح خداییه، اینا نشانه های اون امانت الهیه. تکرار میکنم، عرض میکنم، این که خداوند میفرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، در این آیه به صراحت گفته شده که انسان از جنس زمین و کوه‌ها و آسمان‌ها نیست، یعنی انسان یه چیزی داره که اونا ندارن. خدا با یک بیان تمثیلی گفته ما این رو به کوه‌ها عرضه کردیم، حاضری اینو به دوش بکشی؟ گفت نه، من میترسم، خیلی این بار سنگینه. به زمین دادیم؟ گفت نه. به آسمان‌ها عرضه کردیم؟ گفتن نه. به انسان عرضه کردیم، قبول کرد، پذیرفت. خب این یعنی چی؟ این یعنی انسان یه حقیقتی داره که اونا ندارن. ما تا حالا راجع به جنبه‌های مثبت فکر کردیم، اما این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه از یه طریق دیگه میتونه معنا بشه که اونم مهمه، و اون این که انسان خودشو بشناسه، بی‌نوایی و بی چیزی و توهی دستی خودش رو بفهمه تا بفهمه خدایی داره. یعنی انسان از خودش بپرسه که من خودم رو به وجود آوردم، من خودم رو تو این دنیا آوردم، این من بودم که خودم رو ایجاد کردم. خب من که خودم ایجاد نکردم، چی شده که من به وجود اومدم؟ کی این نعمت‌ها رو به من داده؟ خودم به خودم دادم؟ انسان اگر در وجود خودش تأمل بکنه، فقر ذاتی خودش رو تصدیق میکنه، ناچیزی خودش رو درک میکنه، یعنی میبینه هیچی نیست، در عین قدرت و شوکت و ابهت یک لحظه نیست و نابود میشه. مگه ندیدی دور و بر خودمون؟ نمیبینیم هر روز؟ یعنی انسان اگه خودش بشناسه میبینه که واقعا تو خالیه. این رو فلاسفه میگن انسان ممکن الوجوده. این ممکن الوجود یعنی واجب الوجود میخواد، یعنی فقره، فقیره، که ما فقیریم و انسان با شناخت خودش به فقر ذاتی خودش پی میبره. اینی که مولانا در ابتدای مثنوی میگه بشنو از نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند، این نی نماد انسانه. نی تو خالیه، نی چیزی نداره، ارزشش به اینه که میتونه اون صدا رو تکرار کنه، میتونه اون نفسی که درش دمیده میشه اون رو بازتاب بده، ارزشش به اونه. ولی نی همون نشانه فقره و انسان با شناخت خودش به بیچیزی و بینوایی خودش پی میبره، این رو تصدیق میکنه. این هم فهم درستی از این حدیث. حتی اون آیه قرآن که میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینم درست با همین روش میشه تفسیر کرد. یعنی یه تفسیر مثبت میشه کرد از این آیات، یه تفسیر منفی. تفسیر منفیش هم درسته، خدا میگه من اگه از یاد ببرید این فقر و احتیاج خودتون رو فراموش میکنین، تا دوچار غرور میشید، فکر میکنید کسی هستید، فکر میکنید شما چیزی دارید، در حالی که هیچ نیستید، هیچی نیستید، چیزی ندارید، هر چی دارید از خداست، از جای دیگری گرفت.